بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید در طول 23 سال در وجود مبارک پیامبر اسلام نازل شد. دارای 30 جزء حدود 6660 آیه. قبل از قرآن مجید بنا به فرموده ائمه طاهرین 113 کتاب بر پیغمبران گذشته نازل شد. همه این کتاب ها برای هدایت مردم بوده، برای بیدار کردن مردم بوده، برای آشنا کردن مردم با مسائل ایمانی، اخلاقی، حلال و حرام و امور زندگی سالم و پاک بوده. نام بعضیاشون رو قرآن مجید ذکر کرده. صحف ابراهیم، تورات موسی، زبور داوود، انجیل حضرت مسیح. امروز از اون کتاب‌ها به اون صورتی که بر انبیا نازل شده خبری نیست، ولی خداوند متعال مردم دنیا رو بی نصیب از اون 113 کتاب نگذاشته، گرچه اکثر مردم دنیا با اختیار خودشون بنا ندارن، نمیخوان سر این سفره الهی بنشینن، بهره ببرم. چه چگونه بی نصیب نگذاشته مردم دنیا رو از 113 کتاب قبل حضرت سید الشهدا می فرمایند حقایق و علوم و حکمت‌های تمام کتاب‌های گذشته رو خدا به قرآن انتقال داد. شما وقتی با قرآن مجید روبرو میشین در حقیقت با همه کتاب‌های الهی روبرو میشین، با کتاب علم، حکمت، عرفان، طبیعت شناسی، جهان شناسی، خدا شناسی، آینده شناسی، گذشته شناسی و حلال و حرام شناسی. این قرآنی که الان در دست ماست که اولین سورش سوره حمد، آخرین سورش سوره ناس، در زمان خود پیغمبر اسلام به این صورت نظام داده شده. پروردگار می‌فرماید کار نظام قرآن بر عهده خود منه، ان علینا جمعه، که چه سوره اول باشه، دوم باشه، بیستم باشه تا آخرین سوره، و کیفیت قرائتش هم خدا می فرماید بر عهده منه که یاد بدم چگونه بخوانید. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، این بر عهده منه که به شما یاد بدم آیه رو مالک یوم الدین بخونید نه ملک یوم الدین. و این کتابی که از پیشگاه خدا نازل شده تنها کتابیه که در عالم دست تغییر راه بهش پیدا نکرده. به همون گونه که زمان پیغمبر تدوین شده تا حالا مونده، بعدم به همین صورت میمونه. فقط همین کتاب در کره زمین که دست نخورده است، همین کتابی که با پیشرفت این همه رشته های علمی یک آیش باطل نشد که دانشمندان بیان بگن ما با میکروسکوپ، با تلسکوپ، با ابزار دقیق علمی در این مسئله به این نتیجه رسیدیم و خلاف این در قرآن، چنین چیزی برای قرآن پیش نمیاد، بلکه قرآن جلوتر از علوم بشری نظرها داده که بخشی از اون نظرها از قرن 17 به بعد برای بشر ثابت شده. قرآن مجید در مکه کره زمین رو متحرک معرفی کرد، گفت علم نجعل الارض مهادا، زمین رو برای شما گهواره قرار ندادم. این گهواره در هر 24 ساعت یه بار دور خودش میچرخه، سالی یه بارم دور خورشید. کلون فی فلکن یسبحون، اومد گفت هر چه در این عالمه از ستاره و زمین و خورشید و ماه همه در مداری که دارن شناورن. ولی تا 3-4 قرن قبل تمام دانشگاه‌های جهان درس می‌دادن زمین ساکنه، اصلاً حرکت نداره، خورشید دور زمین می‌گرده که هم شب و روز پیدا میشه، هم 4 فصل. اولین کسی که در اروپا گفت زمین دارای حرکت گالیله ایتالیایی بود، که کلیسا وقتی که نظرش رو شنید به مامورا گفت برین بگیرینش، اووردن انداختنش زندان و محکوم به اعدام شد. که چرا برخلاف دین کلیسا گفتی زمین حرکت میکنه؟ به دوستانی داشت با این کشیشها و پاپها مربوط بودن، اعدامشو تخفیف گرفتن به حبس ابد. تو جلسه محاکمه گفتن اقرار کن زمین ساکنه. گفت زمین ساکنه، که یه درجه تخفیف بهش دادن، نکشنش. وقتی داشتن می بردنش زندان، از در اتاق زندان که می خواست بره تو، آهسته که مامورا نفهمن، پاشو زد به زمین، گفت تو حرکت میکنی، ساکن نیستی. ولی این حرفو 1500 سال پیش قرآن در مکه زد. شما اگه نهج البلاغه دارین، همین امشب تو منزل خطبه اول نهج البلاغه رو بخش دومشو ببینید. خطبه اول چند بخشه؟ بخش اولش در رابطه با پروردگاره، بخش دوم خلقت جهانه، بخش سوم خلقت انسانه، بخش چهارم مسئله نبوت، و بخش پنجم مسئله حج. من در یه سفر تبلیغی در انگلستان دعوت شدم آسمان نمای انگلیس رو ببینم. یه جای 1000 متر، شایدم بیشتر، کل 1000 متر صندلی داره، یه گنبد ستونم نداره، تمام چراغا رو خاموش میکنن، 2 ساعت شروع خلقت رو تا شکل گرفتن به این صورتش رو نشون میدن، که ابتدای آفرینش که هیچی نبود، هیچی هم شکل نداشت، هستی عبارت بود از یه توده گاز که در زبان علمای غربی بهش میگن گاز سدیم. قرآن مجید درباره این گاز میگه دخان. اوها فی کل سماء امرها، اون زمانی که به صورت گاز بود. کی قرآن گفت ابتدای عالم گاز بود؟ 1500 سال پیش. اینا کی گفتن گاز بود؟ از زمانی که لاپلاس در فرانسه این نظریه رو داد که ابتدای جهان گاز بوده. قبلشو نرفتن بگن چی بوده. قرآن مجید قبل از گازش رو هم بیان میکنه که چی بوده. و کان عرشه علی الماء، قبل از گاز، قبل از شکل گرفتن جهان، پروردگار عالم فرمان رواییشو مسلط بر آب کرد. یعنی اولین موجودی رو که آفرید آب بود. اما از عجایبه که این آب ظرفشی بوده، اون وقت زمینی نبوده، آسمانی نبوده، محلی نبوده، صحرایی نبوده. آب را آفرید، آب کجا بود؟ اینجا دیگه ناچاریم قبول بکنیم که ماده اولیه کل موجودات زنده که آب بوده، آب در فضا بود، نمی ریخت، پخش نمی شد. حالا سوال اینه، آب در فضایی که بوده، خود فضا در چه ظرفی بوده؟ چون فضا هم جا می خواد. بعد اون جای جا چی بوده؟ و جای جای جا چی بوده؟ قرآن مجید میگه خودتونو معطل نکنید. آبی بوده فقط به امر من. همین حرارتی به این آب میده خدا که تبدیل به بخار میشه و اون گاز به وجود میاد. بعد تو قرآن میگه من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده‌ای در این عالم از آبه. اول موجود زنده رو در آب ساختن، بعد یه عده از این موجودات زنده از آب اومدن بیرون تو خشکی، زندگی خشکی تشکیل شد. نه هر موجودی از آب زنده است، نه، معنی آیه این نیست. معنی آیه اینه هر موجود زنده ای از آبه، یعنی ریشه حیات آبه. الان بدن همه ما حدود 50 لیتر آب داره، البته به صورت خون و نمهای بدن و تریهای در گوشت و عصب و استخوان. 20 لیترشو اگه بکشن بیرون، ما دیگه تا آخر عمر سالم نخواهیم شد، گرچه 20 لیتر رو برگردونن. و بقیه موجودات زنده هم همینطور. این این رو دیگه دانشمندان امروز درک نکردن. اونا فقط وقتی به عقب برمیگردن تا گاز که میرسن متوقف میشن، ولی قبل از گاز آب بوده. قبل از آب چی بوده؟ اراده خدا. همین، بیشتر از این دیگه سخنی نیست. حالا خطبه نهج البلاغه رو بخونید. من وقتی آسمان نمای لندن رو دیدم که 2 ساعت طول کشید، شروع خلقت با گازی بود که توده های این گاز به هم میپیچید، همینطور خدا اینا رو عین مشک زد 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 تا گاز تبدیل به خمیر شد. بخشی از این خمیر 7 آسمان، بخشیش هم زمین شد. من اون آسمان نما رو که دیدم میخواستم با صدای بلند برای قربت امیرالمؤمنین گریه کنم، ولی اونجا جا نداشت. تمام اطرافم یه مش مسیحی و یهودی و توریست و افراد خارج از انگلیس بودن که برای تماشای این آسمان نما اومده بودن. ولی همین امشب خطبه اول نهج البلاغه رو درباره خلقت ببینید. من اونجا که دقت کردم، چون وارد به نهج البلاغه بودم، نهج البلاغه رو ترجمه کرده بودم 40 بار، تا حالا چاپ شده این ترجمه، دیدم گفتار امیرالمؤمنین در شروع آفرینش تا به این شکل در اومدن با اون 2 ساعت فیلم یه واو پس و پیش نداشت. کجا گفته؟ کوفه، روم منبر. برای کیا گفته؟ پا منبرش کیا بودن؟ یه مش نونوا و بقال و عطار و نظامی و انتظامی. و فکر میکنید اون روزگار کسی فهمید علی چی گفته؟ نه. اگر کسی زمان علی رو ندونه و مردم زمان علی رو نشناسه و این خطبه رو بخونه، فکر میکنه مستمعین امیرالمؤمنین افلاطون بودن، ارسطو بوده، ارشمیدس بوده، سقراط بوده، حکمای یونان بودن، حکمای بزرگ جهان بودن، فلاسفه بودن. این همه الان ما تو این کشور از امیرالمؤمنین اسم میبریم، فکر میکنید امیرالمؤمنین از غربت در اومده؟ وقتی مردم شیعه فکر علی رو ندونن، حرفای علی رو ندونن، نظر علی رو در آفرینش ندونن، نظر علی رو درباره جهان و خدا و گذشته جهان و آینده جهان ندونن، علی غریب نیست، کاملا غریبه. این غربت که بدتر غربت مدینه شه. مدینه که هنوز این حرفا رو نزده بود. او که خودش میگه علم مانند سیل از همه جوانه به وجود من به طرف بشر تا قیامت سرازیره. و وقتی خبر ازش نداشته باشن معلومه که غریبترین غریبانه. معلومه تو خونه صدیقه کبرا برای زنان عیادت کننده یه سخنرانی کرده، سخنرانی نشون میده مطالبش که صدیقه کبرا بالاترین مفسر، وکیل، دادستان، قانوندان، حقوقدان، فلسفه‌دان، آگاه به علوم اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، آگاه به آینده جهان بوده. زهرا غریب نیست؟ قطعا غریب. بین کیا غریب؟ سنیا؟ نه، بین خود ما شیعه. ما غیر یه دو تا شجاعت جنگی از امیرالمومنین و ضربت خوردن شب 19 و شهادت شب 23 چی میدونیم از ایشون؟ از حضرت زهرا غیر مصائب پشت در و بیمار شدن و شهید شدن و شبانه دفن شدن چی میدونیم؟ هیچی. قرآن، قرآن کتاب شگفتیه. پیغمبر درباره قرآن میگه لا تحصا عجائب، و شگفتی های قرآن رو نمیتونین بشمارین. که این آیات سر از چه رشته های علمی در میاره نمیتونید بشمارید. خب این قرآن یه ظاهری داره به نام الفاظ که ما این ظاهر لفظیش و شبانه روز به صورت واجب 10 بار میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، تا ول از ظالین، قل هو الله و حتا کفوون، لم یکن ولم یولد ولم یکن له کفوون احد. این ظاهر قرآن. قرآن غیر این ظاهر لفظی معنا داره. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خدا که رحمتش بی اندازه و مهربانیش همیشه گیست. این معنی اون الفاظه. الحمدلله رب العالمین یعنی ثنا و ستایش ویژه پروردگار جهانیانه. اینو میگن معنای الفاظ. این دو مرحله قرآن، مرحله الفاظ و مرحله معانی، و اما مرحله سوم مرحله مصداقی قرآنه. مصداق یعنی چی؟ یعنی یا آیه رو که میخونیم، یا آیه رو ان الذین آمنو، کسانی که کلاس ایمان و باور رو نسبت به خدا و قیامت طی کردن، تموم شده، قلبشون از ایمان به خدا و باور پره. والذین هاجروا، کسانی که از منطقه شرک مهاجرت کردن، و جاهدوا فی سبیل الله، و با همه وجودشون در راه خدا جهاد کردن، خب این الفاظ معانیش هم معلوم، ایمان، هجرت، جهاد. حالا باید تو امت بگردیم ببینیم مصداق این آیه چیه. یعنی اونی که با آیه 100% هماهنگه چیه؟ میگردیم برای مصداق. خب میبینیم آیه شریفه مثلا 100 تا مصداق داره. هرچی حرف در این آیه است میبینیم در وجود سلمان هم هست، مؤمن، مهاجر، مجاهده. ابوذر هم مؤمن، مهاجر، مجاهده. مقداد هم مؤمن، مهاجر، مجاهده. اینا رو میگن مصداق آیه قرآن. یعنی اینا قرآن رو از لفظ و معنا در آوردن و خودشون شدن اون آیه. حالا میگردیم ببینیم مصداق اتم این آیه و مصداق اکمل کیه. یعنی اونی که در ایمان و هجرت و جهاد از همه رفیع تره، بالاتره. میگردیم کاری نداره پیدا کردنش. میخواین من امشب 10 تا روایت براتون بخونم از شیعه و سنی که مصداق این آیه کیه، اتمش، اکملش. اگه بگیم سلمانه، میگیم بالاتر سلمانم آیه داره، به سلمان تموم نمیشه. مقداد بالاترش هم داره، عمار بالاترش هم داره. چون ایمان دارای مراتبه، هجرت دارای مراتبه، جهاد دارای مراتبه. اونی که قلبشو از غیر خدا تونسته پاک بکنه بالاترین مرحله جهادو کرده. اونی که خودش هجرت کرده و دیگه خودیتی نداره، در او غیر خدا باقی نمونده، این عالی ترین مرتبه هجرت. اونی که ایمان با گوشت و پوست و خون و استخوان و رگ و پیش قاطی شده، یکی شده، این در بالاترین مرحله ایمان. کتابای شیعه رو میبینی، کتابای غیر شیعه رو میبینی، میبینیم بزرگترین شخصیت‌های روایی و علمی دو گروه وقتی به این گونه آیات میرسن، حدود 300 تا آیه، آیه رو می‌نویسن، معنی می‌کنن و میگن در بیرون از قرآن مصداق اکمل و اتم آیه علی ابن ابی طالب، فاطمه زهراست، بعد پیغمبر. این میشه مصداق آیات، این میشه مصداق قرآن. یعنی ما تقریبا 4 تا قرآن داریم، یه قرآن در 4 مرتبه. یه مرتبه قرآن مرتبه لفظیشه، همین قرآنای چاپیه، اینو میگن وجود لفظی. یه مرتبهش وجود ذهنیه، کل قرآنی که یه قاری قرآن حفظ کرده، حافظ کل قرآن، اون قرآن در باطن قاری میشه وجود ذهنی. یه وجودش هم وجود یه وجود کتبیه، همینه که چاپ کردن، یه وجود ذهنیه که یه قاری کلشو در ذهن داره، یه وجودم وجود لفظیه که به زبان خونده میشه، مثل الحمدلله رب العالمین این وجود لفظیه، و یه وجود عینی و مصداقی داره که مرتبه وجود خارجی قرآنه، که ما راحت میتونیم طبق روایات به امیرالمؤمنین اشاره بکنیم، بگیم این قرآن انسانیه، اون قرآنه. یه قرآن قرآن لفظیه، یه قرآن قرآن کتبیه، یه قرآن قرآن ذهنیه، یه قرآن هم قرآن بیرونیه، و قرآن انسانی که امیر المؤمنین و صدیقه کبرا. اینا مصداق اتم و اکمل قرآن. اگه تو شعرهای مصائب اهل بیت میشنوید که زینب کبرا خطاب به بدن در گودال کرد، ای مصحف پاره پاره، آیا تویی حسین من؟ یعنی امام حسین قرآنیه که کربلا ورق ورقش کرد، نه بدن رو ورق ورق کرد. فرق میکنه که آدم بره تو گوشه کاسب بزنه، تو گوشه کارگر بزنه، یه خنجر به بدن یه کارگر فرو بکنه، یا نه بیاد پشت در قرآن انسانی رو بسوزونه، یا بیاد در کربلا قرآن انسانی رو قطع قطع کنه، یا بیاد تو محراب مسجد کوفه فرق قرآن رو نه بدن رو بشکافه. اگر فرق بدن رو شکافته بود که در جا امام لمس میشد، کور میشد، کر میشد، چند دقیقه بعدم این خونا که تمام مغزو گرفت و رگایی که پاره شده بود میمرد. اما فرق شکافته شده، مغز دو نصف شده، رگهای مغز پاره شده، نه موی رگ، رگهای اصلی پاره شده. ولی امام تا شب 21 زنده است، میبینه، میشنوه، حافظش سر جاشه و میاد نیم ساعت یه ساعت مونده به شهادتش یه وصیتی میکنه که در تمام عالم تو وصیت‌ها بی‌نظیره. پس معلوم میشه بدن رو نشکافتن، قرآن رو زدن. چون بدن رو شکافته بودن، بدن کور میشد، کر میشد، لال میشد، یه گوشت کوبیده میشد، همون رو بعد میبردن دفنش میکرد. تو به تاریکی علی را دیده ای، تو زهرا رو تو دو خدشه رو دو کلمه مصیبت دیده ای، تو ذوق لعل خوبان را چه دانی، تو شور این نمکدان را چه دانی، تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، به خیلی جا میتونی برسی، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. عادت کنید به مطالعه کتابای پربار درباره اهل بیت، درباره قرآن، درباره امیرالمؤمنین، درباره صدیقه کبرا، درباره پیغمبر اسلام، به خدا قسم اینا از شگفتی های خلقت خدا. یه پروفسور یه وقت با یه دکتری یه مطلبی رو درباره من گفته بود. من ادب دیدم به احترام علمش برم دیدنش. یه مطلب مثبتی رو درباره من گفته بود. یکی از کتابا رو خونده بود. کتاب شرح صحیفه سجادیه رو که 15 جلده، جلد اولش رو خونده بود. نزدیک به 2000 مطلب یادداشت برداری کرده. من به این دکتر گفتم وقت بگی به احترام علمش من برم زیارتش دیدنش. وقت نمیداد، میگفت من راضی نیستم عمر ایشون هزینه دیدن من بشه. بالاخره من راضیش کردم، رفتم 2-3 ساعت پیشش بودم. یکی از مطالبی که ازش یاد گرفتم این بود، تو اون اتاقی که با من صحبت میکرد از بزرگترین دانشگاه‌های دنیا براش تشویق‌نامه‌های علمی اومده بود. به من گفت هر انسانی هر کی میخواد باشه مغزش 14 میلیارد سلول داره. این در علم ثابت شد. میگو بالاترین نابغه های جهان، چهره های مشهور مثل ابن سینا، صدر المتعلهین، ارشمیدوس، اقلیدوس، بقراط، سقراط، میگفت این نابغه های علمی، انیشتن، ادیسون، چرا نابغن؟ چون بیش از 1/3 مغزشون کار میکرده. بیش از 1/3. بقیه سلولا فعال نبودن. بیش از 1/3 کار کرد اینا این گونه شدن. اما میگم من به شما بگم، من پروفسورم، اروپا درس خوندم، باید بیدین شده باشم، اما من در دینداریم بتون آرمم، چون در احوالات پیغمبر و نظریات پیغمبر در امور مختلف که مطالعه کردم برام ثابت شد این مردی که در مکه نه معلم دید نه تا 40 سالگی خط نوشت، تمام 14 میلیارد سلول مغزش فعالیت علمی داشت. چقدر ما پیغمبر رو میشناسیم، چقدر علی رو میشناسیم، چقدر زهرا رو میشناسیم. هر شیعه‌ای باید حداقل 100 تا کتاب به درد خور تو خونش باشه، برای خودش، زنش، بچه‌هاش، دومادش، عروسش. نذارید خونه ها از علم خالی باشه، منبرا از علم خالی باشه، دهه عاشورا از علم خالی باشه. ضرر داره. حرفم تمام. نمیدونم، من گاهی میمونم از بعضی از مسائل. برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم؟ قدیم یه شمشیر بیشتر لازم بود، یه خنجر بیشتر لازم بود. امام باقر میفرماد عمم وقتی اومد این بدن رو از زیر انواع اسلحه ها و سنگ و چوب کشید بیرون. کاری کرده بودن. که مجبور به سه تا سوال شد. انت اخی؟ حسین من درست اومدم، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ آیا تو پسر علی بابای منی؟ گلوی بریده رو روی دامن گذار. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را ز من بهتر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. به عزم بوسه لعل لب نهادم به اونجایی که پیغمبر نبوسی. صدا زد حسین من یک کلمه با من حرف بزن، به خواهرت بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد. ای کاش به قلب خواهرت زده بودن، منو کشته بودن، حالا من تو رو به این حال نمی دیدم.